با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب یعقوب، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته یعقوب با صراحت گفت که در هنگام روبرویی با مشکلات و سختی‌ها بایستی شادمان باشیم، چون در نتیجه تحمل سختی‌ها می‌آموزیم صبر داشته و در نهایت تبدیل به افرادی بالغ خواهیم شد. او همچنین توصیه کرده که اگر نیاز به حکمت در زندگی داریم، باید بدون شک و تردید آن را از خدا درخواست کنیم و در یعقوب فصل 1:6 گفت: اما وقتی از او درخواست می کنید شک به خود راه ندهید، بلکه یقین داشته باشید که خدا جواب دعایتان را خواهد داد، زیرا کسی که شک می کند مانند موجی است در دریا که در اثر وزش باد به این سو و آن سو رانده می شود. در یعقوب فصل 1:7-8 می‌خوانیم: چنین شخصی هرگز نمی‌تواند تصمیم قطعی بگیرد. پس اگر با ایمان دعا نکنید، انتظار پاسخ نیز از خدا نداشته باشید. اگر بخواهید مشکلاتتان را خودتان حل کنید، آنگاه خدا نمی‌تواند آن را برای شما حل کند. به جای تلاش‌های شخصیتان برای حل مشکلات، چرا آنها را به خدا نمی سپارید؟ واگذار کردن مشکلات به خدا نشانه اعتماد و ایمان به خدا است. مشکل بزرگ قوم اسرائیل این بود که با ایمان دعا نمی کردند. هوشع گفت که قوم اسرائیل مانند یک کبوتر نادان رفتار می کند. آنها ابتدا برای دریافت کمک به مصر فرار کردند، سپس به آشوریان پناه بردند. آنان از یک قدرت به قدرت دیگر روی آوردند، ولی سوی خدا باز نگشتند. بسیاری از اوقات با آمدن یک مشکل به این سو و آن سو رفته و سعی می‌کنیم آن را حل کنیم، تا اینکه متوجه می‌شویم هرگز آن مشکل را واقعاً به نزد خدا نبرده و به او واگذار نکرده ایم. آیا وقتی امروز را شروع کردید مسائل امروزتان را به او سپردید؟ به عنوان کشیش اغلب به عنوان مشاور و راهنما خدمت می کردم و در عرض روز افراد جدید زیادی را ملاقات می نمودم. یکی از دعاهایی که همیشه داشتم این بود: خداوندا، امروز افراد جدیدی را ملاقات خواهم کرد و نمی دانم چگونه با ایشان رفتار کنم. یک نفر ممکن است اثبات کند دوست خوب من است که به من در اعلام کلام خدا کمک خواهد نمود، و فرد دیگر ممکن است در تلاش می باشد به خدمت من صدمه بزند. خداوند به من کمک کن تا تفاوتها را بفهمم. کمک کن تا بتوانم بدانم چه کسی را باید کمک کنم، و مرا آگاه ساز چه کسی کمک مرا واقعا نمی خواهد. خداوند امروز به من قوت بده. ما نیاز به حکمت داریم تا بتوانیم با مسائل روز روبرو شویم. در یعقوب فصل 1:9 می‌خوانیم: مسیحیانی که از مال این دنیا بی بهره هستند نباید خود را حقیر پندارند، بلکه باید شاد باشند، زیرا در نظر خدا بزرگ و سربلند هستند. ممکن است بگویید من فرد فقیری هستم و سرمایه زیادی ندارم. دوست من، اگر یک فرزند خدا می باشید، دارای ثروت زیادی هستید. شما گنج‌های آسمانی دارید. آیا تا کنون به این نکته فکر کرده اید که اینجا چه کار کرده اید؟ در مسیح چه چیزهایی دارید؟ ما در عیسی مسیح همه چیز داریم. پولس رسول در نامه اول قرنتیان فصل 3:21-23 می گوید: پس هیچ یک از شما به این افتخار نکند که پیرو فلان شخص یا فلان مکتب است. بدانید که خدا همه چیز را در اختیار شما گذاشته است. او پولس و اپولوس و پتروس را به شما بخشیده است تا به شما کمک نماید. او تمام دنیا را به شما عطا کرده است تا از آن استفاده کنید. زندگی و حتی مرگ در خدمت شماست. هر آنچه را که مربوط به حال و آینده است، خدا در اختیار شما قرار داده است. همه چیز از آن شماست و شما از آن مسیح و مسیح از آن خداست. من به مسیح تعلق دارم و هر چیزی که او دارد به من خواهد بخشید. من زندگی را دارم. من برکات را دارم. حتی مرگ نیز به سراغ من خواهد آمد اگر در این میان خداوند عیسی مسیح برنگردد. تمام اینها از آن اوست و ما می توانیم در تمام اینها شادی کنیم. فرقی نمی کند اگر شما ناچیزترین و فقیرترین شخص روی زمین هستید. دوست من، شما در عیسی مسیح ثروتمند می باشید و چیزی دارید که به خاطر آن شادی کنید. در یعقوب فصل 1 آیه 10 الی 11 می خوانیم: مسیحیان ثروتمند نیز نباید خود را بزرگ بدانند، بلکه باید شاد باشند که ثروت این دنیا گنج واقعی آنها نیست، زیرا ثروت این دنیا مانند گلی است که بعد از مدتی در اثر تابش آفتاب سوزان زیبایی خود را از دست می دهد و پژمرده می شود. بلی، شخص ثروتمند نیز چنین است. پس از اندک زمانی می میرد و هر آنچه انجام داده بی ثمر می ماند. نام بعضی خیابانها، ساختمانها و اماکن یاد بود در شهرهای متفاوت با اسامی افراد معروف و ثروتمند نامگذاری شدند. آیا می دانید که این اشخاص مشهور اکنون کجا هستند؟ آنان مانند گیاهی هستند که دیروز شکوفه کرده و امروز اثری از آنان نیست. فکر می کنم که بعضی از آنان چقدر قدرتمند، ثروتمند و با نفوذ بودند و امروز مانند گلی پژمرده شده و از بین رفته می باشند. از اینکه یک فرد ثروتمند هستید خوشحال نباشید، چون پول و ثروت شما همیشگی نیست. ممکن است ثروت خود را در کارها و فعالیت‌های متفاوت سرمایه گذاری کرده و اطمینان زیادی دارید که نه تنها آنها را از دست نداده، بلکه به ثروت خیش خواهید افزود. دوست من، ممکن است شما آن سرمایه ها را از دست ندهید، ولی روزی خواهد آمد که آنها شما را از دست خواهند داد. پس از مرگتان نخواهید توانست آنها را نگه دارید. نمی توانید آنها را با خود ببرید. یک ثروتمند مانند گلی است که بعد از مدتی پژمرده خواهد شد. سالها پیش در یک مراسم مسیحی شرکت کردم که افراد ثروتمند زیادی در آنجا بودند و در میان آنان زنی هنرپیشه را دیدم که به تازگی به عیسی مسیح ایمان آورده بود. او زمانی بسیار زیبا و مشهور بود، ولی وقتی او را دیدم مسن شده و از زیبایی او اثر زیادی باقی نمانده بود. خدا میگوید زیبایی در این دنیا همیشگی و دائمی نیست. دوست من، امروز شادمان باشید که دارای نجات دهنده‌ای هستید که نه تنها شما را برای زندگی در بهشت جاودانی نجات داده، بلکه همین امروز نیز به شما کمک خواهد نمود. وقتی کتاب امثال را مطالعه و بررسی می کردم، گفتم فرض کنید جوانی برای تحصیل به دانشگاه حکمت می رود. در نامه یعقوب درباره یک مدرسه دیگر نیز صحبت می شود. در اینجا مدرسه آموزش های سخت است. در واقع این مدرسه است که اکثر ما در آن هستیم. خدا می خواهد آنانی را که به او تعلق دارند به عنوان مسیحیان به رشد و بلوغ کامل برساند و امتحانات و آزمایش های زیادی برای این کار دارد. او همه فرزندانش را آزمایش می کند تا خالص بوده و اصالت آنان معلوم شود و به این ترتیب افراد فریبکار و ایمانداران دروغین جدا می شوند. او همچنین می خواهد به فرزندانش اطمینان دهد ما نباید به خاطر زحمات و مشکلاتمان مایوس و ناامید شویم و تصور کنیم که این وضعیت به این معنا است که ما فرزندان او نیستیم، بلکه در واقع این زحمات و امتحانات نوعی اثبات ایمانمان می باشد. دوست من، اگر با مشکلی روبرو هستید، این علامت خوبی است در این مورد که به خداوند تعلق دارید. در حالی که خدا برای امتحان و آزمایش‌های خود اهداف زیادی دارد، ولی آنچه یعقوب در اینجا به آن اشاره کرده، صبر است. خدا نه تنها می‌خواهد اثبات اینکه فرزند خالص و اصیل او هستید را نمایان کند، بلکه همچنین می‌خواهد صبر و تحمل را در زندگی شما ایجاد کند. نویسنده‌های زیادی تا کنون در مورد امتحانات و آزمایش‌ها و وعده‌های خدا در آنها نوشتند. به عنوان مثال، نویسنده معروفی چنین نوشته است: نه درد یعنی نه توبیخ، نه خار یعنی نه تخت سلطنت، نه تلخی یعنی نه جلال، نه صلیب یعنی نه تاج افتخار. فرد دیگری نیز چنین گفته است: اگر باید باری را تحمل کنم، مسیح مرا حمل کرده و کمک می کند. بعضی اوقات باید به پایین رویم قبل از اینکه بتوانیم به بالا نگاه کنیم. باید قبل از سرفراز شدن فروتن شویم. ما در خودمان ضعیف و ناتوانیم، حتی در آن زمانهایی که قوی می باشیم. در مسیح قوی هستیم حتی وقتی ضعیف و ناتوانیم. مهم این نیست چه مدت زندگی خواهیم کرد، بلکه مهم این است چگونه زندگی می کنید. داشتن چنین دیدگاهی اهمیت دارد. بسیاری افراد تعجب می کنند چرا باید تجربه خاصی را داشته باشند. سالها پیش فردی به من گفت: همسرم حدود 20 سال است که بیمار می باشد و در مدت 10 سال گذشته به علت بیماری پارکینسون تقریبا فلج شده است. امیدی برای او نیست که بتواند بیمارستان را ترک کند. چگونه خدایی که پر از محبت است اجازه می دهد یک شخص انقدر رنج و درد بکشد؟ و من می دانم که همسرم خداوند را دوست دارد. این مرد صادقانه نگران بود. او جوابی برای این مشکل نداشت و من نیز ندارم. نمی توانستم به او بگویم که چرا این اتفاق افتاده بود. اما توانستم بگویم که در آن چه اتفاق افتاده هدف و مقصودی است و خدا در حال انجام کاری در زندگی همسرش می باشد. در یعقوب فصل 1 آیه 12 می خوانیم: خوشا به حال کسی که آزمایش های سخت زندگی را متحمل می شود، زیرا وقتی از این آزمایش ها سربلند بیرون آمد، خداوند تاج حیات را به او عطا خواهد فرمود، تاجی که به تمام دوستداران خود وعده داده است. کلمه ای که در اینجا به عنوان آزمایش های سخت ترجمه شده، در واقع به معنای وسوسه است که البته قبلا نیز به کار برده شده بود و بعضی اوقات با کلمات امتحان، آزمایش، زحمات یا تجربیات ترجمه می شد. اگر مفهوم کلمه وسوسه را به درستی متوجه شوید، ترجمه خوبی است که منظور یعقوب را به خوبی بیان می کند. در این مورد بعداً در این فصل بیشتر توضیح داده خواهد شد. برکت باد بر کسی که وسوسه ها را تحمل کند، چون وقتی مورد وسوسه و آزمایش قرار گرفت، آن تاج حیات را که خداوند به کسانی که او را دوست دارند وعده داده دریافت خواهد نمود. امتحان و آزمایش یکی از روش‌های خدا برای رشد دادن ایمان مسیحی ما است. این روشی است که خدا ما را قادر می‌سازد تا رشد کرده و صبر را در زندگیمان افزایش دهیم. اما او همچنین هدفی برای آینده ما در نظر دارد، یعنی تاج حیات را به ما خواهد داد. هر نوع امتحان و مشکلی، ولی به خصوص مصیبت‌های سخت و غم‌انگیز، باعث می‌شود تا فضایی از بدبینی، یأس و ناامیدی را در ما ایجاد کنند. من آن مردی را که همسرش به بیماری پارکینسون دچار شده بود برای احساسی که داشت سرزنش نمی کنم. من او را برای این که پرسید چرا توبیخ نمی کنم. اما فرزند خدا می تواند یقین داشته باشد که خدا هر چه اتفاق می افتد را برای یک مقصود و هدف خاص انجام می دهد. انسان دنیوی در امواج مصیبت‌های زندگی فرو می رود. زندگی حتی در حالت بسیار خوب نیز او را مایوس و افسرده می سازد. چقدر امروز افراد بدبین و ناامید دیده می شوند. چه تعداد زیادی از مردم عیبجو و منتقد به همه چیز هستند. چقدر از افراد با اینکه همه چیز دارند پر از تلخی و ناآرامی می باشند. در بسیاری از کشورهای دنیا شاید خودکشی در میان گروه‌های سنی متفاوت و حتی در بین نوجوانان و جوانان می باشد. چرا؟ چون آنها هیچ هدفی در زندگی ندارند یا اهداف آنان اهدافی کاملا اشتباه است که به زودی سبب ناامیدی و یأس آنها می شود. یک محقق تاریخی در روزنامه‌ای به نکته جالبی اشاره کرده بود. در گذشته هنگامی که بعضی جوامع با مشکلاتی روبرو بودند، شاهد خواست و تصمیم برای زندگی در میان مردم بودیم و درصد خودکشی در جوامع کم بود. اما امروزه در کشورهای ثروتمند که بخش بزرگی از جامعه توان داشتن تقریبا همه چیز را دارند، ولی بسیاری از افراد نمی‌خواهند به زندگی خیش ادامه دهند و خودکشی افزایش یافته است. وقتی ایمان مورد آزمایش قرار گرفته و محیط اطراف تاریک به نظر می رسد، وقتی امواج طوفانی همه جا را فرا گرفته و به نظر می رسد که همه چیز از دست رفته است، فرزند خدا می داند این پایان زندگی نیست. ممکن است اکنون تاریکی، افسردگی، دلتنگی یا یأس قلب و فکر را آزار دهد. ولی شکوه و جلال خواهد آمد و روشنایی حاکم خواهد شد. در مزمور 30 آیه 5 نوشته شده است: اگر تمام شب نیز اشک بریزیم، صبحگاهان باز شادی آغاز می شود. یعقوب در اینجا می گوید خداوند تاج حیات را به او عطا خواهد فرمود، تاجی که به تمام دوستداران خود وعده داده است. تا کنون متوجه شدم افرادی که درد و رنج بزرگی را تحمل کرده اند، رابطه صمیمانه تر و نزدیکتر با خداوند عیسی مسیح پیدا کرده اند. شخصی درباره این موضوع چنین نوشته است: آیا برای بیشتر شبیه عیسی شدن راه دیگری جز از طریق غم‌ها، رنج‌ها و دردها نیست؟ آیا راهی جز راه صلیب وجود ندارد؟ آنگاه صدایی تمام وجودم را آرام ساخت. صدایی مانند امواج آرام دریاچه جلیل. نمی توانی احساس کنی که در میان کوره سوزان با تو هستم و از تو محافظت می کنم. من صلیب را برایت هم می کنم و وزن آن را می دانم. نمی توانی به آنجایی که تو را هدایت می کنم بیایی. من به تو قوت می دهم. بار تو بر من است. دقت می کنید، رنج و دردها فرد را به یک رابطه صمیمانه و نزدیک با عیسی مسیح هدایت می کند و باعث می شود که او به آینده بنگرد، یعنی به آن روزی که او به حضور خداوند عیسی مسیح می رود که به او تاج حیات را خواهد داد. تاج حیات چیست؟ در کتاب مقدس تاج‌های زیادی هستند که به عنوان پاداش‌ها به ایمانداران داده می‌شوند. تاج نجات نیست، بلکه به مفهوم پاداش است. چیزی است که به عنوان پاداش به فرد داده می‌شود. دوست مسیحی من، خداوند عیسی مسیح پاداشی عالی به کسانی خواهد داد که در اینجا بارها را تحمل کنند. یعقوب می‌گوید خداوند تاج حیات را به او عطا خواهد فرمود، تاجی که به تمام دوستداران خود وعده داده است. امتحان و آزمایش ها، زحمات و سختی ها یا شما را به خداوند نزدیک تر می کند و یا شما را از او دور خواهد ساخت. تعداد زیادی از مسیحیان دارای روحیه تلخ می شوند. دوست من، تجربه خوشایندی نخواهد بود روزی به حضور عیسی مسیح رفته و در آنجا ببینید آنچه پدر آسمانی برای رشد شخصیت شما و برای نزدیک کردن شما به خداوند عیسی مسیح و داشتن یک رابطه صمیمانه و محبت آمیز با او به کار برده شما را تلخ و افسرده ساخته است. ما مورد امتحانات و آزمایش ها قرار خواهیم گرفت، ولی تاج حیاتی برای کسانی خواهد بود که در زیر زحمات و سختی ها تحمل و مقاومت کردند.